أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسیدیم به اینجا که قرار آن که امام فرمود فالسابقون هم رسول الله و خاصت الله من خلقه، که سابقان رو در سوره واقعه میخونیم فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه و سابقون سابقون اولئک المقربون، که ترجمه ها مختلفه، ولی یکی از معانی که در این آیه هست میفرماد فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه. اصحاب میمنه چیه؟ اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه. اصحاب مشعمه اصحاب مشعمه چی هن؟ میمنه یعنی اهل انسانهای خوب، انسانهای بد. اینا چی هن اصلا؟ فالسابقون السابقون اولئک المقربون. سابقون السابقون هن که مقربان هن. یعنی وقتی که بحث اینا پیش میاد، بحث سابقان پیش میاد، اصلا اصحاب میمنه و اصحاب مشعمه در نظر گرفته نمیشن. یعنی اونقدر مقام اینها بالاست که اصلا در ردیف اینها نمیاد. اینها رو جفتشون تو یه ردیف آورد، به یک جور از اینها تعبیر کرد. فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه. با اینکه اهل بهشت با اهل جهنم برابر نیستن، ولی میخواد اون مقام سابقان رو برسونه که اینا اصلا یک موجود دیگه‌ای هستن، یک طایفه دیگه‌ای هستن، یک انسان‌های دیگه‌ای هستن. که اینجا می‌فرماد فالسابقون السابقون، که حالا سابقان سبقت گیرندگان در چی سبقت گرفتن اینها از دیگران؟ که سابقو الی مغفرت من ربکم، سبقت بگیرید به سوی مغفرت پروردگارتان. فاستبقوا الخیرات، در خیرات از هم سبقت بگیرید. که اینها سبقت گیرندگان در همه خوبی ها هستند. که آقا رسول اکرم به امیرالمؤمنین فرمود اذا تقرب الناس الی الله تعالی به انواع البر، علی جان هنگامی که مردم به وسیله بر و نیکی به خداوند تقرب پیدا میکنن با کارهای خوب، تقرب الالله به انواع العقل تسبقهم، تو با انواع عقل به خدا تقرب پیدا کن تا از همه آنها سبقت بگیری. موقعی که مردم با نیکی ها به خدا تقرب پیدا میکنن با کارهای خوب، نماز و روزه و صدقه و حج و کمک به دیگران، و تو با عقل به خدا تقرب پیدا کن جان. اذا تقرب الناس الى الله تعالی به انواع البر، تقرب الى الله به انواع العقل تسبقهم، تو با انواع عقل به خدا تقرب پیدا کن تا سبقت بگیری از همه آنان. خب که هر کسی که سبقت بگیره، سبقت یه موقع میفراد فستبق الخیرات، در خیرات از همدیگه جلو بزنی، در نیکی ها از هم جلو بزنید. یه موقع میفرماید سابقو الی مغفرت من ربکم، سبقت بگیرید به سوی مغفرت پروردگارتان. این دیگه با اون فاستبقوا الخیرات فرق میکنه. سبقتیه که فوق حرکات اونهاست. یه موقع دو نفر میخوان به یک مثلا جایی برسن، از همدیگه بیشتر تلاش میکنه از دیگری جلو بیفته توی این مسیر، ولی یک کسی میاد یه راه میانبری رو میره، رفته به اونجا رسیده برگشته، اینا هنوز در راه از این راه میانبر. که حالا جناب ابن عربی در رساله قوسیه میگه حق تعالی به من فرمود نزدیکترین راه، که طرف خیلی راه باید بره تا به خدا برسه، ولی نزدیکترین راه به خدا فقره. فقر اونم نه به معنی فقر مادی، نه ها، همون تقرب الالله به انواع العقل، اون فقر ذاتی برسی، اون فقر ذاتی خودت یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما همه فقیرید به سوی خداوند. به این فقر برسی راه رو رفتی، یعنی به جایی که اون همه مسیر باید طرف طی کنه تا برسه، تو متوجه فقر خودت بشی، مسیر رو طی کردی. که این فقر در سایه معرفت توحید پیش میاد، که انسان وقتی که به معرفت توحید میرسه خودشو فقیر میبینه، میبینه من هیچ نیستم، اصلا هرچی هست اوست. هرچی به این فقر بیشتر معرفت پیدا میکنه، نزدیکتر میشه به حق تعالی. خب حالا این سابقان کیان که از همه سبقت گرفتن، از همه پیش افتادن؟ فالسابقون هم رسول الله و خاصت الله من خلقه. سابقان رسولان الهی و خاصان از خلقه، خاصگان از خلق. این تعبیر امام بود. می فرماد این خاصت الله بعد از سلسله سفرای الهی از رسول و انبیا و اوصیای ایشان، این خاصان غیر از رسول و انبیا و اوصیای اونا آحادی هستند که به اقتفا و اقتدای صاحب نبوت تشریعی، صاحب نبوت مقامی میگردن. که اینو توضیح دادیم، نبوت تشریعی نبوتیه که شریعت میاره، دین میاره اون پیامبر. ولی نبوت تعریفی یا مقامی همون عبارتون اخرای ولایته، که اینجا تعبیر میشه به نبوت تعریفی یا مقامی، که ولی اون مقامات رو میشناسه، مقاماتی که رسول الله پیامبر طی میکنه، سیر میکنه، این هم سیر میکنه. اما دین نمیاره برا مردم، بلکه بر همون دین پیامبر خودشه، بر تبعیت اون رسوله، حقایق رو میشناسه. اینکه پیامبر گفت این کار رو نکنید، اینجوری باشید، اونجوری باشید، اینها رو همه رو شهود میکنه، چون رسول اکرم مشاهده کرده اینها رو داره برای ما میگه. میگه این عمل زشته، باطن اون عملو دیده که اینجا میگه زشته. یا وقتی تشبیه میکنه ما رو به یه عملی، چون ملکوت اون عمل رو دیده و حالا ما رو تشویق میکنه که این عمل رو انجام بدید. اون ولی هم در سیر خودش اونها رو میبینه، اون چی که پیامبر سیر کرده دیده، این هم میبینه و سیر میکنه. اما پیامبر نیست دیگه. با اقتفا و اقتدای صاحب نبوت تشریعی، یعنی با پیروی کردن از پیامبر اکرم به این جا میرسه. لذا هیچ کس مثل امیرالمؤمنین نبود که تابع رسول الله باشه. لذا فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. که فرمود من بنده ای از بندگان پیامبرم. این بنده به معنی عبد حلقه به گوش نیست، عبد اطاعته. یعنی هیچ کس مثل من اطاعت رسول الله نمی کنه، چون با اطاعت از ایشونه که انسان به اون مقامات معنوی، اون مقامات الهی دست پیدا می کنه. که اگر انسان حرکات و سکناتش را، تمام حرکات و سکناتش را بر اساس سنت رسول الله به جا بیاره و به نیت سنت رسول الله، یعنی رسول اکرم مثلا ناخون میگرفتن روز جمعه، سنت رسول الله امام ناخون اونو بگیره روز جمعه، رسول اکرم مثلا چجوری غذا میخورد منم اونجوری غذا بخورم، رسول اکرم مثلا چجور مینشست منم اونجوری بشینم، رسول اکرم چجور نماز میخوند منم اونجوری نماز بخونم، چون باید سنت رسول الله رو هم بدونه که چه جوریه، علم داشته باشه. اگر سنت رسول الله رو تو حرکات و سکناتش پیاده کنه، چشمش باز میشه، میبینه که اون چی که باید ببینه. خب لسان الغیب از اون جناب حافظه، این دو مقام را اراده کرده است که گفته است فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. فیض روح القدس اگه برسه، اون کاری که حضرت مسیح می کرد، مرده زنده می کرد، کور مادرزاد شفا می داد، مریضی لاعلاج شفا می داد، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. دیگران هم همون کارها رو میتونن کنن اگر کسی پیدا بشه که متصل به اون فیض روح القدس بشه. به طور اجمال گوییم که سفرای الهی از لهو و لغو و لعب و زحو و سخریه و مجاز، سخریه یعنی مسخره کردن، در داستان حضرت موسی علیه السلام وقتی اون قضیه پیش آمدی کسی به قتل رسیده بود، اومدن در سوره بقره هست که اصلا سوره بقره رو به خاطر همین میگن سوره بقره، کسی کشته شده بود، آمدن پیش حضرت موسی که معلوم نیست کی اینو کشته. حضرت موسی فرمود که باید یه گاوی رو بخرید بکشید. اینا گفتن که ما رو سرکار گذاشتی، ما رو به استهزا گرفتی. حضرت موسی فرمود اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه میبرم به خدا از اینکه جزء جاهلان باشم، که حرفی بزنم که به دروغ باشه، به مجاز باشه، سخریه مسخره کردن باشه. لذا پیامبر اکرم شوخی میکرد ولی جز حقیقت نمی گفت که اونها جزء جاهلان، کسی که مسخره میکنه حواسمون باشه، جزء جاهلان کسی که مسخره میکنه، سر کار میذاره دیگران رو. خب سفرا الهی از اینها و دیگر صفاتی که عقل از آن اشمئزاز و طبع از آن تنفر دارد منزهند. عقلش معزاز داره، بدش میاد که یه کسی بزرگواری مثلا بیاد یعنی دلقک بازی کنه، عقل بدش میاد، چه کاری این داره میکنه، در شأن تو نیست، یا داره دروغ میگه، یا داره مثلا مسخره میکنه دیگران رو، یا داره به مجاز حرف میزنه. طبع از اون تنفر داره، طبیعت انسان از این صفات منزه هم. حتی هر چیزی که طبیعت انسان از اون متنفر باشه. که یه شخصی ظاهرن خادم امام رضا بود، یا یه کسی بود که چندین سال خدمت امام هشتم بود، میگه تو تمام این مدت من ندیدم امام هشتم جلو ما بینیشو بگیره، جلو ما بخواد بینیشو بگیره. هر چیزی که طبع از اون تنفر داره بعدش میاد. حتی در روایت داره در صفات امام لا یرا له بول ولا قائد، شما از امام بول و قائد نمیبینید، نه اینکه نداره امام، شما نمیبینید از او. که در بعضی روایات داره زمین مأمور به بلعیدن اونه. حالا بول و قائد امام هم پاک البته، چون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، هر پلیدی از اینا دور شده، نجاست نداره. در روایت داره یه شخصی رسول اکرم رو و در بعضی روایات داره امام جواد رو، حالا ممکنه جفتش بوده باشه اصلا. حجامت میکردن، حجامت هم میدونید از مداواهای خیلی مؤثر و خیلی خوبه که اگر بتونید انجام بدید هر چند وقت یه بار، بسیاری از بیماری های انسان از این طریق از بین میره. حتی روایت داریم نوزاد رو هم حجامت کنید. البته آقا جان این فرماد مراد از اینجا همون بادکش کردن در نوزاد، چون نوزاد خونی اون صورت نداره که بخواه حجامتش کنید. خیلی از بیماری ها توسط حجامت از بین میره. حالا رسول اکرم رو حجامت میکرد، خون جمع میشه دیگه تو اون لیوان، تو اون ظرف. این نگاه کرد به این خون، گفت این خون مطهر رسول الله رو کجا بریزم؟ خون رو خورد. رسول اکرم برگشت گفتش که ظرف خون چه شد؟ گفت یا رسول الله خوردم. گفت چرا خوردی؟ گفتم این خون رو کجا بریزم که لیاقت داشته باشه اون زمین که من خون رو بریزم اونجا. آقا فرمود دیگه بدن تو بر آتش حرام شد، چون خون من با خون تو آمیخته شد، ولی دیگه این کار رو نکن، چون باید ظاهر رعایت بشه. حالا هر چیزی که طبیعت از اون تنفر داره، امام از اون منزهه، رسول الهی از اون منزهن، لذا ائمه انبیا هیچ کدام زشت رو نبودن. زشت رو که مردم بعدشون بیاد تنفر داشته باشن از این که به این نگاه کنن، برن پیشش. و اون مطالبی که در مورد حضرت ایوب مثلا میگن که حضرت ایوب مریض شد و اینا از شهر بیرونش کردن و بدنش کرم افتاده بود و اینها، در مورد ایشون درست نیست هستن، چون رسولان الهی مبتلا به چیزی نمیشن که مردم از او بدشون بیاد. درست از شهر بیرونش کرده بودن به خاطر اینکه میگفتن این بلاهایی که داره سر ما میاد به خاطر توه، به این دلیل از شهر بیرونش کرده بودن، نه اینکه چون مثلا مریض شده بدنش کرم افتاده. اینکه خب هر طبیعتی از این متنفر میشه، اشمئزاز داره. از این صفات منزه هم. یا بددهن باشه طرف، حرف بد بزنه. آیه قرآن در مورد رسول اکرم می فرماد ان کنت فزن قلیز القلب لم فزو من حولک، اگر تو آدم قلیز القلبی بودی، سخت گیر بودی، اینا از دور تو پراکنده می شدن. رسول اکرم خلق عظیم بود که مردم جمع شدن دورش. بله، مگه چند نفر هستن بمونن پای دور و بر ولایت؟ یه مقدار امیرالمومنین سختگیر بود، سختگیر که اونو در مسیر شریعت، در مسیر دین، خشنون مخشونون فی ذات الله، میدیم این همه دشمن داشت امیرالمومنین. این همه دشمن داشت امیرالمومنین که اگر اون مهربانی رسول الله نبود، چون مردم حالا به یه جوری بندن دور دین. آیه قرآن در سوره جمعه که اون جمعه، اون اجتماعه، جمعه از چی میاد؟ جمع میاد. لذا خاصیت سوره جمعه اینه که جمعیت میده به انسان. میفرماد به ازاره او تجارتن او لحون فضو الیها و ترکوک قائما، میگه اگه پای لحو و تجارتی چیزی پیش بیاد، تو رو ایستاده رها میکنن میرن. تو ایستادی داری صحبت میکنی مثلا، همون جوری تو رو رها میکنن میرن دنبال لهو و تجارت و قل ما عند الله خیر من اللهو من التجاره. بگو آنچه در نزد خداست بهتر از لهو و تجارت است. خب که رسول الله با اون اخلاق کریمانه مردم جمع بودن به دورش، ولی یه ذره سختگیری کنی به افراد فرار میکنه، یک ذره سختگیری کنی در میرن از جاشون. بعضی از اساتید، از اولیا، از حالا انسانهای الهی میترسن که دیگرانو نصیحت کنن، میبینه فلان صفت رذیله درش هست، میگه اگه بهش بگم میره که میره، حالا که اینقدر اومده اینجا بذاره بیاد لنگان لنگان، ولی اگه بهش بگم میذاره میره. یعنی تا کجا ما با اماممون هستیم پاشوائیس دادیم؟ تا کجا؟ این لهو و تجارت که میگه خیلی معانی داره، یعنی هر کس به یه چیزی از راه به در میشه. یه کسی با لهو بیهوده کاری، یعنی امامشو به بیهوده میفروشه، یه کسی امامشو به تجارت میفروشه، یه کسی به بالاتر، یه کسی به بالاتر. خب فرمود که صفاتی که عقل از آن اشمئزاز دارد و طبع از آن تنفر دارد منزه، و این وساطت فیض مردم را به سوی خود و مقام خود دعوت میکنند. یعنی مردم ما رو ببینید بیایید مثل ما بشید، بیایید مثل ما بشید، چون امام یعنی پیشوا و سرمشق ایشان بودن، چون امام یعنی پیشوا و سرمشق ایشان بودن، به سوی خودشون دعوت میکردن. و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوه زیبایی رسول الله، باید شبیه به رسول الله بشید. رسول اکرم میگه منو ببینید بیایید مثل من بشید، حالا چه در اخلاق، چه در رفتار، عقاید، مقامات. پس این که به مردم فرمودن به سوی ما بیایید و تأثیر اقتدای به ما داشته باشید، دعوتی به حق است و ارشادی به صدق. خب وقتی پیامبر میخواد بگه بیایید مثل من بشید، خودش باید مقامات الهی رو طی کرده باشه. اگه طی نکرده باشید چیشو بیایید مثل من بشید؟ لذا پیامبر پیامبر نمیشه مگر اینکه اول ولی بشه، مقامات ولایت رو طی کنه، بعد بگی بیایید مثل من بشی. مثل من که این مقامات رو طی کردم، شما هم انسانید، بیایید میتونید طی کنید. تا همت مدعو چه کنه؟ مدعو دعوت شده، میگن بیایید، تا همت این چقدر باشه، تا همت این چقدر باشه. قدر هر کس به قدر همت اوست، فکر هر کس به قدر همت اوست. لذا شما تو اشعار جناب حافظ دقت کنید، مثلا می‌فرماد بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگه رندان جهان خواهد بود. بر سر تربت ما وقتی میای همت بخواه از ما، همتم بدرقه راه کنه طایر قدس، که دراز است ره مقصد و من نوسفرم. همت طلب از باطن پیران سحرخیز، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیده. همت بخواید، به ما همت بدید. زیارت و قبور ائمه میریم، آقا به من همتی بدید که این مسیر رو طی کنم، چون خیلی کتلهایی سر راهه، خیلی درهایی سر راهه، خیلی موانعی سر راهه که انسان اگه چشمش باز بشه نگاه کنه اصلا میگه من نمیتونم این مسیر رو برم، میگه نمیتونم این مسیر رو برم. باید همت بخواه انسان، همتی بهش بدن که بگه هر چی باشه میرم، هر چه سختی باشه تحمل میکنم، برای رسیدن به حق، برای رسیدن به مولا هر چی باشه تحمل میکنم، از جا در نمیرم. به الا طرف میگه نه من توان این راهو ندارم، سخته، از خیلی چیزا باید بگذری. بله راستم میگه، چون این دنیا نیست که دست هر کسی باشه، پول نیست که دست هر بی سر و پایی باشه، اونقدر باید امتحان پس بده، اونقدر از چیزایی بگذره تا اینکه اون معشوق ازل جمالی نشونش بده، گوشه چشمی نشونش بده. این سادگی ها نیست، خیلی چیزایی رو میندازن جلو طرف که از راه به درش کنن، از مقامات معنوی بهش میدن ببینن ما میسته به اینجا یا نه. شاید بگه خوب همین خوبه دیگه. میگه اون آقای انصاری همدانی پسرش میگه یه دوستی داشتم درویش بود، صوفی بود، این تیول عرض داشت، تیول عرض داشت، میرفت این ور اون ور. به پدرم جناب انصاری همدانی که از عرفای به نام هم بودنشون، هی دعوت میکردم، میگفتم بیا بریم پیش پدرم، بیا به ایشون دست ارادت بده، میگفت نه نمیتونم بیام، چون اگه بیام بابات میگه از این دست وردو، از این تیول عرض، و من از این خوشم میاد، نمیتونم دست بردارم. برای رسیدن به توحید همه چی رو انسان باید بذاره کنار دیگه، تسلیم محض باشه، از خیلی چیزا باید بگذره، خیلی چیزا حجابش میشه، و باید تیول عرض از توحید بازمون، بای تیول عرض از توحید باز مون. رضا بعضی چیزها رو خوبه ولی به سالک میگن طرفش نرو. اون اوائلی که حالا خدمت آقا جان مشرف شده بودیم، یه بار بهشون عرض کردیم آقا این نفوس سماوی، این نفوس فلکی، اینها مگه افاضه کننده علم نیستن؟ فرمودن بله. گفتم چرا ما با اینا مرتبط نشیم و از اینا کسب علم کنیم؟ چون افلاک نفوسی دارن اینها، در حکمت و فلسفه اثبات شده که اینا دارای نفوسن، نفوس فعالم هستن. گفتم خب با اینا مرتبط بشیم از اینا علم بگیریم. آجام فرمود که چرا از اینا علم بگیری؟ از خدا علم بگیر، از راه باز میمونی، اگه بری دنبال این مسیر از خدا، از راه باز میمونی. حتی فرمود من خودم از این طریق استفاده نکردم، یعنی وقتی من استفاده نکردم دیگه شما هم نباید استفاده کنی، خدا که نزدیکتر از همه است به ما، از خود خدا بگیری، دنبال احضار نمیدونم نفوس فلکی بیفتی و فلان کنی، یک عمر منی تو این بازیچه گیر کرده ای، چون لذت بخشم هست سیری چیزا برای انسان. یه آقایی میگفت، یه استادی داشتیم، حالا خیلی مال قدیم بود، پیرمردی بود، نه میکرد، یکی از شاگردانش آمد گفت آقا اجازه بدید من برم پیش فلان آقا که خیلی در احضار جن و نمیدونه علوم غریبه و اینا وارده، برم پیش ایشون. یه استادمون چیز میکرد، میگفت نه از راه میفتی باز میمونی، هی اصرار میکرد. خب باشی میخوای دیگه، حالا خودت میخوای بری. یه موقع انسان زمام اختیارش میده به استادش، یه موقع میگه نه میخوام برم. ولی میخوای بری، این نامه ای نوشت که آقا ایشون رو مثلا اگه میشه قبولش کنه. میگه رفت دخت موفقم شد و بعد از مدتی آمد و گریه میکرد پیش استاد، آقا همه زندگی من شده احضار جن و هیچ خاصیتی توش نیست، این از من بگیرید، میخوام دوباره تو مسیر خدا بیفتم. چون میگفت دیگه برو دیگه، خودت خواستی. یه سری چیزها هست شیرینی داره، انسانو باز میداره از اون مقامات الهی. حالا یه موقع تیل عرض باز میداره انسانو، یه موقع پوله، یه موقع خونه هست، یه موقع تو مسیر بالاتر میای، مقامات معنوی، تصرفات، مریض شفا دادن، اینا هم یه موقع انسانو باز میداره. خیلی چیزا هست انسانو باز میداره از رسیدن به توحید. کلما شغل و کن الله تعالی فهو سنموک، هر چیزی که تو را از خدا مشغول کنه بوت توه. حالا تیل عرض باشه، مرد زنده کردن باشه، از تو دیوار رد شدن باشه، کشف و کرامت باشه، هر چیزی که از خدا بازت بدار، از توحید بازت بدار. خب تا همت مدعو چه کنه که دعوت شده چقدر همت داشته باشه، تا کجا بخواد بره. میگم یه کسی هست تا همینه مقداری که چهار تا خواب خوب ببینه و مثلا آدم خوبی بشه و تا همین اندازه بسته ما رو مثلا، ولی یه کسی از کمر همت میبنده میگه میخوام تا اوج مقام توحید برم و به هیچ مقامی توقف نکنم. و مخصوصا انسان وقت وارد اون بر میشه، حالا بیشتر به استاد احتیاج داره، چون یه جایی میرسه میگه این دیگه آخرشه، این دیگه آخرشه، دیگه بالاتر از این چی میخوا باشه. به استاد میگه با بیا حالا این تازه بینا ابتدای راهه، حالا تازه باید شروع کنی به حرکت. خیلی ها بودن تمثلاتی که بهشون دست داد از راه به در شدن، چهار تا تمثل دید و چهار تا امری بهش دست داد از راه. یه کسی بود در تذکرة الاولیاء شیخ عطار نوشته، مریدی پیش یه پیری بود، مدتی سیر کرد و بعد از یه مدتی دیدن نمیاد دیگه پیش پیر، فرستاد کسی رو پیشش، گفتش که ما دیگه احتیاج نداریم به ایشون، شبها حوران بهشتی میان دنبال ما، میریم در باغهای بهشتی میشینیم و به خوشگذرانی مشغول میشیم. پیرش ذکری داد به اون مرید، گفت برو بهش بده این ذکر رو، و امشب که با دوستان بهشتید رفتید نشستید مشغول عیش و نوش بودید، این ذکر رو بگو. اینم دوباره اون حالات براش پیش آمد و سیر کرد و رفت و تو باغ‌های بهشتی قدم میزد و دوستان بهشتیش هم نشسته بودن و یه مرتبه این ذکر رو گفت، دید تمام اونها یه مرتبه متلاشی شدن. بعد به خودش آمد دیده توی خرابه نشسته توی مزبله و داره دست میکنه از اون آشغالا میخوره، دید که اجنه بودن، تسمیل کردن برای ایشون، صورت سازی کردن در چشمش، باغ بهشتی آوردن، آوردنش توی خرابه نشوندن، آشغال خوردش میدن به این هوا که در باغهای بهشت داره سیر میکنه. خب تا همت مدعو چه کنن؟ در روایت داره میکنن در نهج البلاغه است یا در جای دیگه، حالا دو تا برادر بودن، حضرت امیر موقعی که خطبه میخوند برای مردم شکوه میکرد از دست اینها، کسی اومد جلو و گفت آقا من و برادرم در خدمت شما هستیم، شیعه شما هستیم، در خدمت شما هستیم، هرچی شما امر کنید اطاعت میکنید. گفت تو کجا؟ آن چیزی که من میخواهم کجا؟ تو کجا؟ آن چیزی که من میگم کجا؟ من چی دارم میگم؟ و تو چی میفهمی؟ تو فکر میکنی مثلا به خاطر جنگ نرفتن مردمه، به خاطر درد دل علی از یه چیز دیگه است، درد دل من از یه چیز دیگه است. کل میسر لما خلق له، هر کس آسان است برای آن چیزی که آفریده شده است. یه کسی برای علم آفریده شده، کسب علم براش خیلی شیرینه، راحته. کسی دیگه است برای مثلا تجارت آفریده شده، تو کار تجارت خوب میتونه پیشرفت کنه، اما تو علم نمیتونه اونچنان پیشرفتی داشته باشه. اون کسی هم که برای علم آفریده شده شاید تو تجارت نتونه پیشرفت کنه. اون کسی که برای کشاورزی آفریده شده نتونه تو تجارت پیشرفت کنه. لذا میبینیم چند نفر با هم میرن حوزه علمیه، مثلا یکیشون میشه مجتهد، مرجع تقلید، اون دیگری همون ابتدای دروس مونده گیر کرده. کل میسر لما خلق له، حالا به همون مقداری که آسان براش آفریده شده تو اون مسیر میتونه پیشرفت کنه. هر که ندایشان را به اخلاص لبیک گفت و مطابق سرمشق تعلیم گرفت، اگرچه صاحب مقام نبوت تشریعی نمی شود، یعنی پیغمبر نمیشه، ولی دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. خب که میفرماد از این رو آهادی که ندای آن منادیان اله را لبیک گفتند، کرامات و امور خارق عادت از آنها صادر شده است که موجب حیرت دیگران است. اون تک تک افرادی که ندای پیامبر رو لبیک گفتند، نه صرف این که خب من مسلمانم، نه صرف این که بگه خب یه نمازی بخونیم که مسلمان باشیم، میخواد واقعا پیرو رسول الله باشه. حالا تصرفاتی بهش دست میده، کارهایی میکنه که آنچه مسیحا میکرد. شخصی از شاگردان سید عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه نقل میکرد از ایشون که ایشون فرموده بود من کراماتی که دارم اونقدر هست که اگر ادعای نبوت کنم کسی نمیتونه حرف بزنه. خیلی حرفی ها، اونقدر که کرامت دارم که اگر ادعای نبوت کنم کسی نمیتونه حرف بزنه. به اقتدای پیامبر به جایی میرسه که در کشف و کرامات نزدیک میشه به رسول الله، نزدیک میشه به انبیاء، هرچند ادعای نبوت نمی کنن، چون نبی نیستن که بخوان ادعای نبوت کنن، ولی دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. و آقا جان هم جا حالا این نکاتی رو آوردن که انشاءالله حالا کتابم آورده بودیم که بخونیم، و تا این جلسه روزی نشد که مکاشفات و کراماتی که جناب ابن عربی از خودش نقل کرده که انسان وقتی میخونه اینها رو میبینه که انسان به کجاها میتونه برسه با اقتدای به رسول الله، با اقتدای به انبیا، به کجاها میتونه برسه. انشاءالله که در مسیر الهی باشیم، با کسب علم و عمل کردن به علممون انشاءالله در مسیر رسول الله باشیم، در مسیر دین الهی باشیم و گول زرق و برق این دنیای فانی رو هم نخوریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
صلى الله محمد وعلى محمد.